بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لكل من الشركاء المطالبة بالقسمة ارزن کان المال او نقدن. بحث ما در احکام شرکت. البته در این متون فقهی این احکام شرکت یک مقدار با هم خلط شده. ما شرکت به دو معنا داریم، یا اگر دقیق بگوییم سه نوع شرکت داریم. یک شرکت قهریه، یعنی به ارث میرسه بهشون. مثلا یک خونه ای رو دو برادر به عنوان ارث شریک میرسن میشوند، ارث به اونها میرسه، اینا این خونه رو شریکن. این شراکت قهریه، انتخاب خودشون نیست. مزجم همینطوره، شراکت قهریه، اموالشون به هم مخلوط میشه. یک شراکت به معنای عقده، یعنی خودشون عقد شراکت انشا میکنند، منعقد میکنند. البته در این عقد شراکت چه عرض شدم دو نوع شراکت داریم یا سه نوع، در این عقد شراکت یه اختلافی بین فقها هست. من بین پرانتز میگم این درس‌های سه بعدا خواهید خوند. اکثر فقها شراکت رو اینطور مطرح کردن که شریک میشن در مال، با هم عقد میبندن شراکت در مال. اما به چه منظوری؟ آیا شریک در مال میشن با هم تجارت کنند؟ شریک در مال میشن با هم سکونت کنند؟ به چه منظوری؟ میگه خب اون یک عقد جدایی است، باید به هم وکالت در تصرف بدن، به هم وکالت در اذن در تجارت بدن، تا غیر از شریک شدن عقدی این کارها رو هم بتونن بکنن. اما یک عقد شراکتی داریم، اصلا از اول با هم قرارداد میبندن برای تجارت، سرمایه میذارن برای تجارت. این عقد شراکتی لتجاره، چه قراردادهای شرکتی تجارتی است، نوعا در کلمات متون فقهی قدیم مطرح نبوده. به همین خاطر یا شراکت قهری رو میگفتند یا شراکت عقدی برای صرف شریک شدن. دیگه دوباره بخوان در اون مال تصرفاتی بکنن میگفتن وکالت، نیاز به اذن در تصرف است، نیاز به وکالت دادن به هم دیگر است. در هر حال اینو از باب توضیح عرض کردم که بعضی کلمات رو، شرکت رو اگر بخواهیم الان بررسی کنیم باید منظم کنیم بعد بررسی کنیم. خب این شراکتی که الان مطرح میکنیم، شراکت قهری رو هم شامله، اون عقدی رو هم شامله. اون نوع سوم رو نوعا مطرح نکردن در متون فقهی. یک قدم ببینید، این شرکا میخوان تمام کنن شرکتشون رو، تقسیم کنن حقشون رو، این حق رو دارن. هر کدام از شرکا میتونه مطالبه قسمت کنه، چون اینا عقد شرکت رو چه عقدیش چه قهریش، البته عقدی دیگه این میتونه بشه، این حرفی چلام میزنم، شرکت عقدی رو جایز میدونن، عقدون جایز، هر وقت میتونن این شرکت رو به هم بزنن. قهری هم باشه شرکت، میتونه هر کسی به حقش برسه، میگه من حقم و مستقلم میخوام، سهم ارثی پدر رو مستقل میخوام، میتونن تقسیم کنن. فصل کل من شرکا، هر کدام از این شرکا میتونن المطالبه تو بالقسمت، مطالبه تقسیم بکنن که هر کدام به حقش برسه. ارزن این مالی چی میخوان تقسیم کنن، ارز باشه، ارز به معنای متاع هست، اجناس غیر درهم و دینار رو میگن ارز، کالا دیگه در معرض فروش خرید و فروش چه قرار میدن میگن ارز، اون درهم و دینار رو میگن نقد. یک عرض هم داریم که در قرآن استعمال شده، عرض الحیات دنیا، عرض متاع هست یعنی اعم است، هر متاعی رو عرض میگن، متاع دنیا. در هر حال اینجا عرضه در مقابل نقد. هر کدام از شرکا میتونن مطالبه تقسیم این مال شرکتی بکنن، عرض باشه این مال شرکتی، عرض یعنی ما عدن نقدین به اون درهم و دینار، نه اجناس باشه او نقدن یا پول باشه، میتونن با هم تقسیم کنن. چون عقد شرکتی هم باشه عقد جایزه، عقدم نباشه شرکت قهری هم باشه، هر کسی حق داره مال خودش رو مستقلا تصرف کنه. بحث دوم، این شراکتی که اینها دارن چه شراکت عقدی و ادامش اذن در تصرف دادن، چه شراکت قهری، این شریک ها اون مقدار که تحت یدش از اموال هست امینه. مثلا با هم در یه خونه ساکنن، این آپارتمان ارثی، اون قسمتی که من ساکنم تلف شد، آتش سوزی گرفت و سوخت، اینجا من اگر افراد تفرید نکردم ضامن نیستم. اینطور نیست مثلا چون من اینجا ساکنم در این قسمت مال شریکی در دست منه ضامن باشم، نه. و شریک و امینون الا ما تحت یدهی من المال، شریک امین است، هر مقدار که در دستش از اموال مشترک هست که المعزون لفی وضع یدهی علیه، البته به شرط این چون مال مشترک اذن داده شده که در دست او باشه. یه وقت من بدون اذن طرف مقابلم اومدم در اون اتاق سکونت کردم، موقع خب تعدی بدون اذن ضامنم، غصب شمرده میشه. اما نه، من با اذن قرار بستیم که من در اون اتاق سکونت کنم، اونم در اون یکی اتاق، یا قرار بستیم که این اموالی که داریم، مثلا این مقدار پولی که در دست منه، من تجارت کنم، اون مقدار پول اون تجارت کنه. دزد اومد این پولهای منو برداشت، خب من ضامن نیستم، الامین لا یزمن، لا یزمنو، این امین در اون مال مشترکی که در دستش، البته در دستش بودن باید معزون باشه در دستشه، لا یزمنو، این ضامن نیست الا به تعدی، مگر تعدی کند، تعدی یعنی افراد کند، مثلا کاری که جایز نیست اونو انجام بده. این مثلا جایز نبود با این اموال بره مسافرت، برداشت با این اموال رفت مسافرت، خب اونجا دزدیدن، این ضامنه. و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال، او به تفریط یا کوتاهی کنه، کوتاهی هم تقصیر در نجهداریه، قرار نبود این اموال رو در خونه نجه بداره، باید در بانک نجه می‌داشت و تجارت رو توسط چک و این اسناد بانکی انجام می‌داد، برده خونه الان دزدیدن، اینجا دیگه ضامنه چون کوتاهی کرده. پس تقصیر کرده در نجهداری این مال، حفظ این مال، و اون چیز تکثیر کرده در اون چیزهایی که یتم و بهی صلاحو، مصلحت مال با اون چیزها تمام میشد، یعنی در تمامیت مصلحت مال، چه اگر صلاح المال رو ما ملاحظه کنیم، این کارم باید میکرد، انجام نداده، خب تلف شده، کوتاهی کرده، دزدیده شده، سرقت رفته، اینها رو زامه. این ما مای موصوله است، اتفاس به حفظی و توت تکثیر فی ما یتم و بهی صلاح و کوتاهی کند در اون چیزایی که در اون چیزا مصلحت اون مال است، صلاح اون مال است. خب پس اگر افراط و تفرید کند، تعدی و کوتاهی کند، زامنه، اما تعدی و کوتاهی نکند زامن نیست. خب الان اومده ایم، اختلاف بین این دو شریک پیش اومده، مالی که در دست شریک الف بود تلف شده، دزدیده شده، اون بمیگه چه تو کوتاهی کردی دزدیدن، اون میگه نه من کوتاهی نکردم، من هر چه صلاح این مال بود رعایت کردم. اینجا اونی که مال در دستش بود و تلف شده، او قسم میخوره و حرفش موافق هسته و یقبل یمینه، قسم این شریک که منکر افراط و تفریطه قبول میشه در تلف، لو ادعاه و ادعا فاعلش اون یکی شریکه. اگر اون یکی شریک ادعای تلف به تفریطن بکنه، ادعاه و ضمیرش برمیگرده به تلف، به تفریطن هم متعلق به این ضمیره. اگر ادعای تلف به تفریط کند و غیر تفریط مثلا تعدی بکند، اون موقع حرف اون شریک مقبول است، قسم میخوره، مدعی رو میذاریم چنان، مدعی باید بیانه بیاره. و این کان سبب و ظاهرن، ولو سببی که سبب تلفه سبب ظاهری باشه، یعنی میتونست بیانه بیاره. در اینجا در فقه شافعی اومده که در سببهای ظاهری قسم درست نیست، درست نیست، باید بیانه بیاره. مثلا میگه اموال سوخته از بین رفته، خب در حال سوختن دوتا شاهد میتونست بیاره، ببین این اموال سوخته، من دیگه هیچ نقشی در این تلف این ندارم. یا در دریا کشتی غرق میشه، خب میتونه کشتی چه اموال این مال شریکی هم اونجا بوده. اینها سبب ظاهری برای تلفن، اما دزدیدن سبب باطنیه. در فقه شافعی اومده چه فرق است بین سبب ظاهری و سبب پنهان، ولی ایشون میگه و این کان از سبب و ظاهرن. مثلا سبب ظاهری چیه؟ چل حرق، آتش سوزی و الغرق. خب چرا اینو گفت و این کان گفت و این وسطیه؟ معلوم اینجا یک نکاتی هست. و این نما خصه، چرا سبب اختصاص داد به سبب ظاهر، یعنی اونو با و این کان گفت، خصه یعنی خصه سبب ظاهری، لامکان اقامت البینه علی، چون بر سبب ظاهری امکان هست شاهد بیاوریم، بینه بیاوریم. ممکنه فقیهی بیاد بگه چه در سببهای ظاهری صرف این که طرف میگه تلف شده قبول نباشه، فرب به ما احتمل عدم قبول قولهی فی، احتمال داره قول این شریک در این سببهای ظاهری مقبول نباشد، چما ذهب الیه بعض العامه، چنانچه به این عدم مقبولیت بعض العامه یعنی شافعی ها قائل شدن. اما تلفه دعوا تلفه به امر خفیین که سرق فمقبولون، اما ادعای تلف با یک امر پنهانی بکند، مثلا دزدیده شدن، بله اجماعا مقبوله. اینجا قسم میخوره و حرفش مقبوله. بین پرانتز یک فرع دیگری مطرح میکنه، اینجا ببینید شریک شدن با ذمی، مال دادن به ذمی برای اینکه تجارت کنه در او و رپ برای صاحب مال باشه و برای او اجرت بده، یا ودیعه گذاشتن نزد ذمی، اینا مکروه و یکره و مشارکت و ذمی، شریک شدن شرکت با ذمی مکروه. البته این مشارکت عقد و شرکت حتما باید باشه، چون شراکت قهری دیگه انتخاب طرف نیست تا بگی مکروهه. و ابزاؤه، بزاعت رو به او دادن مکروهه. ابزا، بزاعت دادن، یه وقت مضاربه انسان میکنه، یه وقت نه، طرف رو عذیر میکنه که برای انسان کار کنه. این ابزا یعنی عذیر کردن. و هو ان یدفع الیه مالا، این فرد صاحب مال به او مالی بده، به این ذمی، یتجر فی، تا در اون مال تجارت کنه. و ربح صاحب المال خاصتن، مضاربه هم نباشد، این سود فقط برای صاحب مال باشه، سود و زیان حتما دیگه سود باشه، زیان هم برای صاحب مال میشه، فقط اجرت میگیره این ذمی، اجیر میشه برای کارهای تجاری تو. اینو میگن ابزا، اونو بزاعت، یعنی سرمایه رو به در اختیار او میدی و بهش اجرت تعیین میکنی کار کنه. و ایداؤه، ودیعه دادن به او، امانتی رو دست او بدهی، ودیعه به عنوان ودیعه باشه، اینا مکروه. چون حدیث داریم دیگه، امام صادق علیه السلام میفرماید لا ینبغی للرجل المسلم، سزاوار نیست، لا ینبغی ازش مکروه، کراهت فهمیدن، سزاوار نیست مرد مسلمان ان یشارک الذمی، شریک بشود با ذمی، ولا یبعزه بضاعتا، سرمایه‌ای بدهد به ذمی تا با اون سرمایه تجارت کند و حق الاجره بگیرد، ولا یودعه ودیعتا، ودیعه بدهد به اون ذمی امانتی رو، ولا یصافیه الموده، با او محبت قلبی رو صاف کند. در هر حال خلاصه کافره دیگه، میگه اینها رو سزاوار نیست. بحثی که الان مطرح میکنه، لوبا الشریکان سلعتن صفقتن، این زیاد به شرکت قهری میخوره تا شرکت عقدی. این رو میفرماید دو نفر شریکن، مثلا در یک گوسفندی شریکن، با هم خریدن، یا به ارث رسیده به اونها با هم. الان این گوسفند رو هر دو اینها میفروشن، یعنی حق خودشون رو در یک عقد میفروشن. پس فرض مسئله در اموال شراکتی که برای تجارت است نیست. شرکت های قهری رو من فرض ز مسئله گرفتم تا مسئله روشن بشه. بعد اینا چه، این گوسفند و شریکن با هم می فروشن. خب یه وقت با هم می فروشن ولیکن هر کدام موعد مقرر برای تحویل ثمنشون می گیرن. یکی میگه من فردا میخوام پولمو، اون یکی میگه من پس فردا از اون مشتری. اینجا دیگه هر کدام پولو گرفت مال خودش. یه وقت نه، با هم در یک عقدی میفروشند و تحویل ثمن هم از طرف مشتری به اینها همزمانه، با همه در یک عقدم میفروشن، در دو تا عقد نیست. یه وقت دقت کنید به این گویودات، یه وقت من سهم گوسفند خودم رو مستقلاً میفروشم خودم، شریکم هم مستقلاً میفروشه ولو به یه مشتری. خب اینا در دو عقدن، دو تا بایه و مشتری هست، ولو بایه ها جدا، مشتری ها یکیان، در این حال در دو تا عقد دو تا بایه مشتری، پس به هر کدام مشتری پولشو بده، پول خودشو داده. فرض قضیه اینها نیست، فرض قضیه این است این دوتا با هم گوسفندو میفروشن به طرف در یه عقد، نه در دو عقد، در با موعد زمانی مختلف نه. خب الان این مشتری پول، یه مقدار پول داد، خب این پول بابت چی بود؟ آیا بابت حق اون شریکه، حق اون یکی شریکه؟ میگه نه، اینا چون در یه عقد فروختند موعد مختلفم ندارن، هر سمنی که مشتری میده در اون سمن با هم شریکن، پس باید اون سمن رو با هم تقسیم کنن خودشون بعدن. یعنی چجور این گوسفند و شریک بودن در سمنش هم که با این وضعیت فروختن شریکن. پس ولو یکی از این مشتری ها تحویل گرفته، اون تحویل گرفتن معیار نیست، سمن شریک هر دو است. ولو با اش شریکان، اگر دو شریک بفروشن سلعتن کالای رو، یعنی کالایی که با هم شریکن دیگه، صفقتن در یک عقد، دو عقد مستقل نه، یه وقت میگه من سهم خودم رو به تو فروختم، فردا اون یکی میگه منم سهم خودم رو به تو فروختم، اون دو عقد میشه، نه در یه عقد فروختم. و قبض احد و هما من ثمنها شیئا، بعد چه فروختن، یکی از این دو شریک از ثمن این سلعه کالا یه چیزی رو از مشتری گرفت، میگه این ثمن رو چه گرفت، نمیتونه بگه این ثمن بابت حق منه، شارکه الاخر فیه، اون یکی هم در اون ثمن شریکه. علل مشهور. من یه مثال زنده دیگری بزنم، مثلا این مال ارثی رو که مثلا خونه است، این سه تا چهار تا برادر فروختن به مشتری، الان این گستی سمنها رو میده، مثلا چهار تا چک نوشته چه فردا 50 میلیون، پس فردا 100 میلیون، چهار تا اینطوری چک نوشته، هر چکی که میگیرن مال هر چهار تاشونه، ولو مثلا به یه نفر چکو داده چه بیا برو پولها رو بگیر، چون با هم فروختن در سمن هم با هم شریکن. علل مشهور اینه و بهی اخبارون کثیره، روایات زیادی هم به این شراکت اومده، شراکت در سمن. پس یک دلیل من روایات، دلیل دوم ولأن کل جزء من السمن مشترک بینهما، هر جزی از سمن شریک بین این دو شریکه، چجور در سلعه شریک بودن در این سمن هم چه مشتری میده در اونم شریکن. فکل ما حصل منه بینهما، هر چیزی که حاصل میشه از سمن بین این دو شریک هست، چزالج یعنی مشترک. وکیله در مقابل مشهور گفتن نه، هر کدام مشتری گرفت این مال خودش میشه، لا یشارک، من چه مقداری از ثمن از اون مشتری گرفتم این بابت حق سهمی خودمه دیگه، شریک من در این ثمن شریک نیست، شریک من حقش هنوز در دست مشتریه. این استدلالشون چیه؟ میگن خب اون شریکی که هنوز پولی ثمنی قبض نکرده ممکنه حق خودش رو نسبت به مشتری ابرا کنه، به جای آقای مشتری من حقی که دارم بابت این فروش گوسفند به شما، حق منو من به تو بخشیدم، میتونه یا نه؟ میتونه. پس لجواز ان یبر الغریمه من حقهی، یبر افاعلش برمیگرده اون شریکی که قبض نکرده، غریمم اینجا یعنی بدهکار یعنی مشتری، جایز این شریکی که قبض نکرده بدهکار رو بری کنه از حقش، چون اینطوریه پس این پول ثمنی چلان اون یکی گرفته مال خودشه، و همچنین که صالحه علی، جایز مصالحه کنه، بازم اون فاعل یصالحه برمیجهده اون شریکی که قبض از ثمن نداشت با اون بدهکار یعنی مشتری مصالحه کنه بر حق خودش، من غیر ان یسری الی الاخر، بدون اینکه این ابرا و مصالحه به اون یکی سرایت کنه، میگه آقا حق منه، من بخشیدم بهش، الان هرچه از اون ثمن موند به او بده، من مصالحه کردم از حق من، مثلا من پول نمیخواستم، میخواستم موتورشو بگیرم، مصالحه کردم، میتونه دیگه. و چزل استیفا، استیفا هم همینطور است، اینجا میخواد بگه چه همه این استیفا رو چه کسی انجام داده، استیفا رو اون شریچ چه قبضه کرده، میگه این دو شریچ ها آیا بعد از فروش حق دارن ابرا کنن حق خودشون را، حق دارن مصالحه کنن نسبت به حق خودشون؟ دارن، پس حقم دارن استیفا کنن. با این بیان میخواد بگه چه اون شریکی که از سمن چیزی گرفت حق خودش رو استیفا کرد، به این شریک دومی هیچ ارتباطی نداره. استدلال سومشون این است که آقا اینا در این سمن شریک نبودن، اینا در عین گوسفند شریک بودن، اونم که رفت، پس شراکتشون از بین رفت. سمن هم امر کلیه، یعنی اونی که به ذمه مشتریست یک امر کلیست. مثلا این گوسفند رو 2 میلیون فروختن، 2 میلیون کلیه، هر وقت قبض شد به ملکیت در میاد، قبض نشد که به ملکیت در نمیاد. خب این شریچی که قبض شد خب به ملکیت خودش در اومد، هنوز حق اون یکی باقی مونده، میره حقشو میگیره. اینو اگر بخوایم تشبیه کنیم در مسائل امروز، الان مثلا یک فردی مثلا کشته شده، دیه بر ذمه مثلا اومده قاتل، یا بیت المال میخواد دیه بده، الان میان حسابهای این اولیاء دم رو میگیرن، مثلا 3 نفر وارث دیه هست، به حسابهای هر کدام مستقلن سمن رو واریز میکنن، دیه رو واریز میکنن. پس در اصل دیه شریک بودن، اما این که قبض شد مال خودشه. میفرماید ولئن متعلق الشرکه هو العین، اونی که اینا شریک بودن عین بود، وقد ذهبت، این عین هم که از بین رفت. والعوض امر کلی، اون عوض عین، عوض عین منظور اینجا یعنی سمن، یک امر کلی است. لا یتعلن الا به قبض المالک و وکیلی، این تعین نمییابد که مال من بشه، در ذمه اون مشتری سمن امر کلیه، بخواد تعین بیابد به عین تبدیل بشه از ذمه، این تعین یعنی از ذمه به عین بیاد، با قبض مالک میاد یا وکیل مالک میاد. ولم یتحقق هنا بالنسبه الى الاخر، نسبت به اون یکی شریک که هیچ کدام اتفاق نمی افتاده، نه خودش قبض کرده نه وکیلش، این شریک هم که وکیل برای اون نیست، این فرضی نسته برای خودش قبض کرده، لانه انما قبضه لنفسه. پس این گیله میخواد بده چه هر کدام از اینها پول رو گرفته بابت این فروش، مال خودشه دیگه، به اون یکی ربطی ندارد. خب ادامه بحثی و علی المشهور لا یتعین علی الشریک غیر القابض مشارکته. مشهور چه گفتن شریک میتونه شارکه الاخر، مشهورم وجوب نگفتن، دقت کنید به حرف اینجا مطالب خوبی است، مشهور گفتن یعنی جایز شریک، یعنی اون شریک اولی که یه مقدار از پولو گرفته از پول گوسفند، مشهور میگفتن در او شریکه، یعنی اون سمنی که او گرفته مال هر دو است، به شکل وجوبی نمیخواستن بجن واجب مال هر دو بشه، یعنی اون شریکی که قبض نچرده میتونه بجه این سمنی که فعلا داده مشتری مال دو هر دو منه، فقط مال تو نیست، این حرفو میتونه بزنه، میتونه هم بگه نه اونو تو بردار منم میرم قسط دوم رو میگیرم. مشهورم به شکل وجوبی نمیخواد بجه، گیله میخواد بجه چستن اون مستقل مال اوست، سمن خودشو گرفته، سهم خودشو گرفته. مشهور میگه نه، معلوم نیست سهم خودشو گرفته، از سمن یک مقدار پول گرفته درسته، ولیکن اون شریک میتونه بجه چه این مقداری از سمن که شما گرفته اید مال هر دومون باشه و میتونم بگه که نه تو حق خودت، منم میرم سهم بعدی رو میگیرم. به همین خاطر میگه وعلل مشهور، بنابر مشهور لا یتعین علی الشریک، متعین نمیشه بر شریک غیر گابز مشارکت او، یعنی واجب نیست قبول کنه بله در اون سمن با مال با همین، بل یتخیر بینه و بین مطالبت الغریم به حقهی، مخیر است بین این چه مشارکت رو قبول کنه در اون مقدار سمن و بین این چه از غریم یعنی از مشتری حقش رو مطالبه کنه. خب و یکون و قدر و حصت شریک فی ید القابض چه قبض الفضولی، که انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.